بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة خامسة مربوط به بقاء بر ميت. تقليد ابتدائي که عرض کردم جایز نیست، چون مشاکل ثلاثه را داشت. هر سه مشکل در حقیقت جلو تقلید ابتدایی را می گیرد و نمی شود به چنین استصحابی ما معتقد بشیم، چون در مقابل استصحاب اون مشکلات را ما داریم. اما تقلید غیر ابتدایی در حقیقت تقلید بقایی، البته در اینجا هم اصل اولی عدم جوازه. اصل این است که عدم حجیت رأی احد علا احد خرج از این تقلید میت، تقلید حی مادام حیان، مگر اینکه دلیل قائم بشود که نه این هم خرج، تقلید الحی مادام حیان و تقلید الحی بعد وفاته. اگر دلیل قائم شد البته این هم استثناء بشود، و اما اگر دلیل اجتهادی پیدا نکردیم از عدم حجیت. بنابراین از عدم حجیت مگر دلیلی بر جواز بقا پیدا کنیم. علی ظاهر دلیل بر جواز بقا هست. سه تا یا دو تا دلیل خوبی داریم. اولا روایات ارجاعیه، روایاتی که امام صادق افراد را به شاگردان خودش ارجاع می کرد، می فرمود علیک به یونس ابن عبدالرحمن، علیک به محمد ابن مسلم یا به زراره. وقتی مردم به اینها مراجعه می کردن، اگر یکی از اینها فوت می شد، این دیگه تردید نمی کرد که باید به همان عمل کند. هیچ وقت در نظرش این نبود که قول این حجت مادام حیان فاذا مات دیگه حجت نیست. سیره بر این بوده که کسانی که حضرت به اونها ارجاع کرده اند به قول اونها عمل می کردن، سواء کانوا احیاء ام امواتا. هیچ وقت ما ندیدیم در تاریخ در رجال که کسی تردد کند، مردد بشود که حالا که یونس ابن عبدالرحمن در 208 فوت شد بقیه تکلیف چگونه است. اصلا در ذهن اینها این مسئله پیدا نمی شد. ولذا عرض کردم مسئله بقا بر میت هیچ وقت عنوان نشده، فقط از زمان مرحوم صاحب جواهر و صاحب فصوله که در واقع در قرن 13 همه. هیچگاه در قبلها مسئله مطرح نبوده. این دلیله. عرض کنم بله، البته بعدن میرسیم. البته ظهور در حی دارد موقع اخذ، البته موقع اخذ باید حج باشد. اما اگر من امروز خدمت یونس ابن عبدالرحمن رسیدم یا عرض کنم خدمت دیگری، مسئله را پرسیدم، فردا او فوت شد، آیا کسی شک میکند که من دیگه عمل نکنم چون دیروز پرسیدم زنده بود حالا مرده؟ نه. بنابراین فرق است بین تقلید ابتدایی تقلید میت. ابتداعا این اصلا در شیعه سابقه نداشته، اما این مسئله علی ظاهر روایات ارجاعیه اطلاق دارد. هم اون مرجع حی باشد یا بعد از آنی که تقلید کردن بمیرد اون را هم بگیره. گذشته بر این حضرت نجف آبادی، شما سندتون انشاءالله کافیه. سابقا روابط وسائل کم بود، توجه فرمودی؟ عرض کنم کسی که فرض کنید در قسمتی در شمار زندگی میکرد، دسترسش به نجف خیلی کم بود، روابط کمتر، وسائل کمتر. کسی اگر از مرجع تقلیدی که دسترسش بود عرض کنم اخذ رأی میکرد، فوت میکرد، باز به همان عمل میکردن. آنچنان نبود که مثل حالا تلفن و تلگراف و تلویزیون و روابط دیگر آلن انسان از دنیا خبردار بشود. جمعیت ها از هم بریده بودن، استان ها از هم بریده بودن. اگر کسی به عالم استانی که مرجع بود مراجعه میکرد، به او هم عمل میکرد تا یک مرجع دیگری برای او معرفی بشود. بناً علی هذا دلیل مهم بقای بر میت همینه، سیره اطلاق روایات ارجاعیه که اطلاق دارد مادام و حیان او ماتو، مضافاً بر این که سیره عرض کردم خود شیعه بر اثر نبودن روابط و وسائل وقتی که به قول یک مرجعی تقلید میکردن همه را عمل میکردن. فوت میشد امکان نداشت که فوراً مرجع دیگری پیدا کنن، به همون عمل میکردن تا مرجع دیگر براشون مشخص بشه. این یک دلیل. البته این را دو دلیل یا یک دلیل، یک دلیل حساب کنیم بهتر. اطلاق روایات ارجاعیه به زمینه عمل شیعه اگر مقلد بود، مادامی که مرجع دیگر پیدا نکرده بود به همون عمل میکرد. الدلیل ثانی الاستصحاب. استصحاب چطور؟ عرض کردم استصحاب را چنین میگیم، میگیم عرض کردم این آدم که زنده بود قولش برای من حجت بود، الان این آدم فوت شده، آیا این حجیت از بین رفته یا نرفته؟ استصحاب حجیت میکنیم، میگیم سکان قوله حجتن لی والاصل بقاء الحجیت. دلیل دوم عرض کردم این غیر از ابتدایی مشکلات سگانه داشت، اگر مشکلات سگانه نداشت اونجا هم استصحاب جاری بود، اما در اینجا اون مشکلات سگانه نیست. میگم عرض کردم حضرت امام کان قوله حجتن، الان به رحمت حق پیوسته استصحاب حجیت قول ایشان را میکنیم. در اینجا دو تا سوال است، من دو سوال را مطرح میکنم ببینم جواب از شما میشنوم یا نه. الاول، الحجیت لیس اثرا شرعیا بل اثرا عقلیا. حجیت اثر شرعی نیست، اثر عقلیه. عقل میگد ارز کنم این قول او حجتون، این اصابه نجز و این اخطأ از زر، ارز کردی جناب آقا این اصابه نجز و این اخطأ از زر، این حکم عقلیست. و حال اینکه گشترت فی المستصحب ان یکون اما حکمن شرعیان او موضوعاً لحکم شرعیه. چند بار این جمله را ما در مسجد گفتیم، گشترت فی المستصحب اما ان یکون حکماً شرعیان او موضوعاً لحکم شرعی. حجیت نه حکم شرعیه و نه موضوع برای حکم شرعی. یلاحظ علیه، ما از این رأیمون بر بگردیم، میگیم نه همین مقداری که اثر داشته باشد، اقلایی باشد، اثر داشته باشد کافیه. یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکمن، یا هوش حواست اینجا کتاب را ببند شما ببند. یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکمن شرعیان او موضوعا لحکم شرعیان او یکون له اثر اثر باشد، کار لغوی نباشد. حجیت در اینجا کار لغوی نیست. بنابراین در استصحاب برگشتیم از اون قولی که چند بار گفتیم یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی او یکون له اثران عرض کردم حفظ این محمول لغو نباشد در محیط شهر. در محیط شهر، در دائره شهر، حفظ حجیت در اینجا عرض کردم اثر دارد. اثرش اینجاست که تقلید من صحیحه. ما یه همچه آیه نداریم که گشترت فی المستصب انگکون حکمن شرعیگن او موضوع اند حکمن شرعی. این ما استنباط کردیم. حالا برای این یه سومی را هم زمیمه می کنیم. ان لا یکون الاستصاب امرن لغون فی التشریع. ان لا یکون المستصب لغون فی محیط التشریع. این بیارم آن. ان لا یکون استصحاب لغوان فی محیط تشریع. در محیط تشریع لغو نیز، حجیت در حقیقت سبب می شود که من دنبال امر بروم، دنبال کار بروم. عرض کردم خدمتون که عرض کردم حضرت آقای نجف آبادی اشکال دوم را جلوتر گفتن، الان به این میرسیم. توجه کردی؟ عرض کردم هاهنا اشکالان. الاول الحجیت لیس اثرا شرعیا ولا موضوعا لاثر شرعی. در جواب عرض کردم نه، احد الامور الثلاثه، اما ان یکون حکما شرعیا، اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی، او لا یکون تعبد بالمستصحب امرا لغوا فی محیط تشریع. امر لغو نباشد، مقتضای عرض کلم لا تنقض الیقینه به شک میگیره. و اما اشکال دوم این است که حجیت موضوعش به هم خورده. سابقا قول این آدم حجت بود در حالی که حیه، اما الان که این آقا درگذشته است، رفته است به رحمت حق، در استصحاب بیشتر از ان یکون القضیه المشکوکه عین القضیه المتیقنه. سابقا قولش حجت بود چون زنده بود، الان فوت شده. جواب این است که حیات واسطه در عروض نیست، واسطه در ثبوته. کلمه عروض را باید در عبارت اصلاح کنید. واسطه در عروض نیست، واسطه در ثبوته. چرا واسطه در عروض را نفی میکنیم؟ واسطه در عروض همیشه باید واسطه باشد تا حکم ثابت بشود. میگه جرل میزاب، مادامی که باران هست میتونه بگه جرل میزاب. آقا شارودی، مادامی که باران میاد میتونه بگه جرل میزاب، اما اگر باران قطع شد نمیگه جرل میزاب. واسطه در عروض حکم دائر مداره، حکم دائر مداره، واسطه است. اما در واسطه در ثبوت نه، ممکن است این واسطه اثر گذار باشد الى یوم القیامه حتی ولو خودش نباشه. مثلا روایت بگن لا تسل خلف المحدود، آدمی که حد زده ان پشت سر اون تو نماز نخوان. محدود یک آن محدوده، اما حکمش دائمیه. بنابراین حیات واسطه در ثبوت. زنده بودن این مجتهد سبب شد، زنده بودن مجتهد سبب شد که قولش الى یوم القیامه حجت باشه. بنابراین الحیات لیست واسطتن فی الثبوت فی العروض، بل واسطتن فی الثبوت. بنابراین در مبسوط نوشت که سببن لعروز الحجیه، بنویسید سببن لاتصاف بالحجیه. کلمه عروز را بردارید، کلمه اتصاف بگذارید. بنابراین هر دو اشکال را ما رفع کردیم. اشکال اولین است که حجیت اثر شرعی نیست، اثر عقلیه. عرض کردیم همین مقدار که مستصحب در دائره تشریع اثر داشته باشد لا تنقضان را میگیرد، حجیت را میگیره. چرا؟ در دائره تشریع این اثر شرعی دارد. دوم این است که موضوع به هم خورده، عرض کردیم الحیات لیست واسطتن فی الاروز، تا دوام واسطه را لازم داشته باشد، بل واسطتن فی السبوت، یک آنی که آمد حجیت را برای این آقا ثابت کرد، این حجیت هست ولو خودش از بین برود. مادامی که من هستم میتونم به قولش عمل کنم. تا اینجا بیان کسانی که میگن تقلید بقا بر میت جایزه، دلیلشون تمام شد. دو تا دلیل. الاول اطلاقات روایات ارجاعیه، از ثانی استصحاب الحجیه، ثم ستستاره بزنید، ثم ان المحقق الخراسانی من المتحمسین لمنع جواز البقاء علی المجر. مرحوم آقا آخوند در اینجا نقطه مقابل عرائض ماست، اصلا بقا بر مجت را نفی میکند، اما عباراتی دارد که خیلی عبارات پیچیده. ما مطالب ایشان را روشن‌تر نقل میکنیم. ایشان سه تا مطلب دارد از هم جدا کنیم. میگد اولا به دلیل اول ما توجه نمیکنه. دلیل اول ما کدوم؟ اطلاق روایات ارجاعیه. تمام اشکالی که میکند به استصحاب ماست. میگد جناب عالی که استصحاب میکنیم، این مستصحب شما از سه حالت خارج نیست. یک، المستصحب جواز الرجوع، این یکی. المستصحب کون فتوى المجتهد الحی حکمن شرعیان، حکم شرعی را استصحاب میکنیم. وقتی گفت نماز جمعه واجب عینیه، این حکم شرعی من استصحاب میکنم ولو این مجتهد بمیره. فتوای او را که حکم شرعیه، بگه از صلات الجمعه واجبان اینیون، همان را استصحاب میکنم. سوم، حجیت را استصحاب میکنیم. در کفایه میگه مستصحب شما احد الامور الثلاثه، الاول جواز الرجوع، ثانیاً حکم شرعی، فتوای او حکم شرعیه. آسه جفر بگو فتوای او حکم شرعیه، کمان میگه وجوب صلات الجمعه عیناً، این حکم شرعی را استصحاب میکنم. سوم، حجیت. اما الاول جواز الرجوع، حکم عقلی، حکم عقلی که قابل استصحاب نیست. یشترط فی المستصحب ان یکون اما حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی، رجوع که حکم شرعی نیست. و اما ثانی، اینجا خورده دقیق تره، اما ثانی میگه فتوای او که صلات جمعه واجب عینیه، هازا حکمان شرعیون، استصحاب میکنم. بگد متاسفانه فتوای مجتهد حکم شرعی نیست، بلکه این تابع واقع. اگر مطابق واقعه که همان واقعه دیگه، غیر از آن نیست. اگر مخالف آنه معذره. این که میگه رساله های عملی احکام شرعی هست، نه، این احکام شرعی نیست. اجازه میدید من یه اسمی بگذارم برای فتاوای از کنم رساله ها، احکام شرعی که در رساله ها هست احکام وقائی هست، وقایقی، وقائی هست. واقع را میخواد حفظ کند. اگر مطابق واقع شد که همانه دیگه، جداگانه نیست. اگر مخالفه فقط معذره. بنابراین دوتا را از دست ما گرفت. اما الاول جواز الرجوع، سابقا رجوع به این مجتهد جایز بود، الانم جایزه، میگه این حکم عقله. دوم فتوا داده بود که نماز جمعه واجب عینیه، هزا حکم شرعیون استصحاب حکم شرعی میکنیم. میگد فتاوای علما احکام وقائیه هست، نوکر واقع. اگر عین واقع که هیچ، اگر خلاف آنه که عرض کنم که قابل استصحاب نیست. و اما الحجیه الاشکال، الاشکال همانطور که گفتم جواز رجوع حکم عقلیه، حجیت هم حکم عقلیه. یشترط فی المستصحب ان یکون اما حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. تا اینجا کفاگر ما حلوا کردیم. اگر نگاه کنی خیلی عباراتش پیچیده است. این سه تا مطلب ما میگیم حضرت، نه کدام نه کدام، هیچ کدام، نه اولیه نه دومیه، بلکه سومیه. ما استصحاب حجیت میکنیم. حجیت در دائره تشریع، ابقاء حجیت در دائره تشریع، خبرشو بگو، ابقاء حجیت در دائره تشریع نیز امر لغوی، یعنی امر لغوی نیست. ما یه همچه قاعده غالبی، ابدا غالبا المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی، این غالبیه. اما گاهی اگر مستصحبی داریم، اگر استصحاب کنیم، لیس امرا لغویا فی محیط تشریع، در محیط تشریع لغو نیست، این معنی نداره. در اینجا من نیاز فکر میکردم که آقایون یه انقوطی کنن، بگن پس شهریه شما رو ما باید قطع کنیم. چرا؟ پس همه اصول مثبت حجت باید باشه. چرا؟ چون استصحاب حیات این زید سبب می شود که نبات لحیه، نبات لحیه هم چه دارد؟ اثر شرعی دارد. بله؟ بله، عرض کنم جوابش این است که اولا واسطه می خورد. معلوم است که مستصحب این واسطه ها را بگیرد. بخلاف ما نهنفی، در ما نهنفی واسطه نیست. فرق از بینیم اصل مثبت و اینجا. در اصل مثبت واسطه از استصحاب بقای حیات زید میکنیم. 10 سال بود که این ناپدید شده، 10 سال هم گذشته، استصحاب حیات ملازم است عادتا با نبات لحیه. از آن طرف هم نعز کردیم که هر موقع نبات لحیه شد ما یک قران به فقیر بدهیم. این واسطه میخورد. معلوم است که لا تنقض این واسطه ها را بگیرد. به خلاف ما نهنفی، در ما نهنفی واسطه در کار نیستین. اولا ثانیاً اون در محیط تشریع نیست، منتهی می شود به شرع. و اما مال ما در متن شرعه، استصحاب حجیت می کنیم در متن شرعه. اون این است که این اصابه، این اصابه از زر و این اخطأ از زر، در محیط کم بر کلام ها در این. بنابراین بنای ما این شد که بقا بر میت جایزه، اما تقلید ابتدایی جایز نیست و استصحاب در اولی جاری نیست، به خاطر مشاکل ثلاثه که دیروز سه تا مشکل نقل کردیم. خب سه تا ضرب در بزنیم عرض کنم. خب حالا بقا محققه، بقا چیه؟ در اینجا 4 تا نظر هست. پاورقی های اروه را ببینید. گاهی میگن تعاصر کافیه، همین مقداری که من بالغ بودم و امامم زنده بود. گاهی میگن نه، التزام کند که به رأی او عمل کند. سوم تعلم، 4 عمل. 4 احتماله. الاحتمال اول در بقا صرف تعاصر کافیه. من 16 سالم بود، 18 سالم بود، امام زنده بود و ما هم بودیم. دوم نه، علاوه بر تعاصر ملتزم بشود که به فتاوای او عمل کنه. وله دومی را از مسجد باید بیرون کنیم. چرا؟ این شبیه می شود به تقلید میت ابتدایی. با میت ابتدا، با تقلید ابتدایی میت فرق نمی کنه. عرض کنم عمده همین سومی و چهارمی از نظر ما همین مقداری که تعلم کرد در مسائلی که تعلم کرده میتونه عمل کنه. چرا؟ به جهت این که در اینجا حجت پیدا کرده. حجت همین مقداری که مسائل را یاد گرفته، ما تعلمه حجتون بینه و بین الله تبارک و تعالی، اون عکس میکنه. دیگه لازم نیست علاوه بر تعلم چه کند؟ عمل کند. اون شرط زائدیه. میزان این است که بینه و بین ربه حجتی باشد. این حجتیست برای او. تم بر کلام او در مسائل اجتهاد و تقلید. و بقیت هناک فروعون. یه فروعی در اینجا هست کفایه ذکر نکرده و ما هم مبنای من در این بحثها کفایه است، ولی ما یه رساله داریم، المفید و المستفید فی الاجتهاد و تقلید. این در یه کتابی به نام الرسائل الاربع چاپ شده. آقایان اگر مایلن بقیه مسائل اجتهاد و تقلید را ببینید در اون رساله هست، ولی اگر بنا باشد اکتفا به کفایه همینه. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات. دوره هشتم ما تمام شد. اگر عمر باقی باشد ربیع الاول، چهارم ربیع الاول که شنبه هست ساعت 8، انشاءالله دوره نهم را از جلد اول شروع میکنیم اگر لطف الهی عمر باقی باشد، صحتی در کار باشد، انشاءالله شروع میکنیم. خب از حالا که 15 تا 4 ربیع چند روزه؟ 19 روزه. آقایان که میخوان زیارت بروند، خب التماس دعا داریم. ولی آقایان که در قم هستن نباید در 19 روز بیکار بمونن. قال الصادق علیه الصلاه و السلام عقد لدا یقد عقد عقد اما عالما او متعلما او غصا ببخشید الناس على اصناف ثلاثه، عالما متعلما او غصا. در خود کافی هست. راوی هم همان عرض کردم خدمتون که ابی خدیجه هست، سالم ابن مکرم، میگه قال ابو عبدالله الناس على اصناف ثلاثه، عالم متعلم او غصا. عالم است که خوب به درجه بالا رسیده، معلومه که مشغول میشود، یا تعلیم میکند یا تعلیم، یا متعلم باش. اما طائفه سوم غصا. غصا در لغت عرب چیزی که آب که میاد، عرض کردم کفی که روی آبه به اون میگن غصا، اون نخاله هایی که روی آبه به اون میگن غصا، از آنها نباش. کسانی که در 19 روز بیکار باشن، هی بریم این منزل، بریم اون منزل، این مجلس، اون مجلس، تا 19 روز تمام بشود، این غصاه. بهترین فرصت دوران جوانیه. خدا رحمت کند، امام این کلمه را به ما میگو، ما نمیفهمیدیم. میگفت همه چیز در دوران جوانیه، تقوا و انسان سازی و روح سازی و پاکیزگی و همه چیز دوران جوانیه. دوران پیری قوا از بین میرود، به هیچ کاری انسان نمیرسد. بنابراین آقایان در 19 روز، اونها که مشرف میشوند التماس دعا داریم، اونها که هستند این دو مسئله را برای من بنویسن بدهن. هر کسی بنویسد حتی نوشتشم خیلی صحیح نباشد، جایزه لای پاکت خواهم داد. بنویسید یک، ارکنم الاحتکار، الاحتکار منحصر بما ورد فی النصوص. آیا احتکار منحصر به آن است که در روایات جو و گندم و عرض کنم آتش و نمک یا نخه احتکار دائره وسیعی دارد. اما میدانی بحث کنید و نه تنها به جواهر نگاه کنید، نه میدانی، عرض کنم مرحوم آیت الله شیخ مرتضای حائری فرزند مرحوم آقای حاج شیخ بحث مفصلی هم در اینجا دارد. آگه احتکار همینه یا نخی؟ الان کسی ماشین ها را احتکار کرده، مردم احتیاج به ماشین دارن، این احتکار کرده، هر چیزی که انسان به آن نیاز دارد. این یک مسئله. دوم را مطرح میکنم، غالباً استفتا بر ما میاد، مردی هست برای زنش مهریه معین کرده صد، بعدن این زن مورد علاقه شه، میگه من میخوام روی مهریه تو اضافه کنم، آیا بعد از عقد میشود مهریه را اضافه کرد؟ هل یجوز اضافت المهر بعد از عقد یا نه؟ اگر بگیم لا یجوز راهش چیه؟ اگر بگیم یجوز که هیچ، اگر بگیم لا یجوز راحت چیه که این مرد بخواد روی مهریه چیزی را اضافه کند، وصیت نباشد و در حال حیات خودش باشه. این دو مسئله را آقایان در این 19 روز مطالعه میکنید با بحث های دیگر انشاءالله. حضرت آقای اکرمی که فرمودن، خب من از ایشان تشکر میکنم، بنده کمتر از آن هستم که ایشان می‌فرماید اگر آقایان علاقه‌مندند در حق ما دعا کنند، اگر علاقه‌مندند روزی اگر فوت من به آقایان رسید شب فوت من دو رکعت نماز لیلت و دف برای من بخوانید، این برای من از همه چیز گرامی‌تر است ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.